الرحمن الرحیم جلسه 56 بدایه 21-1-95
ایشون اسبق رتبتن
آره
بله شهریتون رو قطع میکنم فقط با الزام و معنی چی میشه با کسرتی که خب باشه حرف خودم خب باشه بودی که غیر اینه خب اونو ما قبول داریم بله 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 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین خیر مردم های محیطی و صل علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد رسیدیم به نفس الامر بسم الله الرحمن الرحیم نفس الامر هم مثل تشکیک خودش یه جایگاه مهمی داره تو مباحث ما نفس الامر جزو دست مباحثیه که مباحث ذهن شناسی ما توش پخشه گفتیم تو فلسفه تو سیری که فلاسفه اسلامی داشتنه مثلا بحث علم توی چندین بحث پی در پی بحث میشه تا یه جایی دیگه جمع میشه نفس الامر که از اون جاهاییه که توش از محال بحث علم و ذهنه گفتم البته هیچ کدوم از این موضوعات تمام نیست یعنی یه جایی شروع میشه یه جایی جمع میشه حالا بعدن یه دور که فلسفه خوندیم بعدنها میگیم براتون که چرا تو فلسفه اسلامی نیومدن یه بحث رو تو یه جا صفر تا صدش رو جمع کنن اینم دلیلی داره یعنی ظاهرن بی دلیل نیست اما بالاخره فعلا حال فلسفه اینطوره نفس الامر که از اون محالیست که توش مشهون از مباحث علم و ذهن جای مهمیه در این حال یکی از مباحثی است که شناخت او رو شناخت اصالت الوجود بسیار اثر گذاره یعنی یکی از جاهاییه که تستر خوبیه برای اینکه بفهمیم کی اصالت الوجود رو بله کی بله خیر کی خیر یکی دیگه از جاهایی که تست میکنیم ما سیستم های فکری رو توش مسئله نفس الامر خب حالا عنایت بکنید ما شروع بکنیم بگیم موضوع نفس الامر چیه؟ موضوع نفس الامر محکی قضایاه یه جمله معروفه بین فلاسفه که ان فلانا مثلا فلان قضیه صادقتون به مطابقتها لنفس الامر یا لنفس الامر و الواقع گاهی اوقات نفس الامر گاهی اوقات کلمه نفس الامر عطف میشه برش واقع یا تو میاد آیه مظفر گفت چی؟ گفت والمشهورات مع انها تفیق و تفید و تصدیق الجازه چی؟ عبارتش یادمه عبارت قشنگی داره والفرق بین المشهورات واليقينيات مع ان كلا منهما تفيد التصديق الجازم ان المعتبر في اليقينيات كونها مطابقه لما عليه الواقع ونفس الامر از این جور تعابیر تو کلمات منطقیین و فلاسفه اسلامی زیاده فنفس الامر کجا محکی قضایا کجا صادق میان پس شأن نزول ورود نفس الامر تو فلسفه یا تو منطق این البته نفس الامر یه بحث فلسفی ذاته اما کم نیستن کسانی که نفس الامر و احکامش رو تو منطق رسیدگی کردن باز دلیلش الان با این توضیحی که گفتم آقای بهرام معلومه چرا چون حیث محکی قضایات و قضایات تو منطق مورد بحث قرار میگرفت، لذا نفس الامر هم بالعنایه مورد بحث قرار میگیره. حالا اصالتا ای بحث فلسفی است یا غیر فلسفی، جاش تو کدوم علمه؟ باز آیه برات بگید ای برمیگرده به شناخت ما از عرض ذاتی و اینکه پیکربندی علوم چگونه است و مباحث چجوری مندرجه تحت یک علم قرار میگیرن، که ما قرار گذاشتیم که این بحث عرض ذاتی رو فعلا بهش نپردازیم، چون نیاز به شناخت کل علم داشت، یادتونه اول فلسفه. اینم یه بحث. خب حالا عنایت بکنید دوستان، اجمالا فعلا یکم یه دستگرمی بریم با حرفای منطقیین و قدمان فلسفه تا یواش یواش آماده بشیم بریم سراغ فلسفه. فلسفه اصالتون، ما قضایامون انواعی داشتنه، ما قضایامون انواعی داشتن، در یه سری قضایامون، در یه سری قضایا ما قضایای شخصیه به کار می‌بردیم، این سفید است آن سیاه است. خب معلومه این قضیه صدقش به چیه؟ به مطابقتش با سفیدی این پدیده خارجی. اگه این واقعا سفید باشه قضیه من صادق، درست شد؟ گاهی اوقات قضایایمون قضایای شخصی نیستن، قضایا کلی هن، حکم شخص نرفته. میگه مثلا الانسانو ضاحی کن، یا محصورش میکنیم کل انسانه ضاحک، بعض الانسانه شاعر، بعض اینجا حکم ما رفته رو یک ماهیت و یک طبیعت. خب این ماهیت کجاست؟ این ماهیت کجاست؟ تا این جمله رو من گفتم شما سیگنال های اساساتون زنده میشه دوباره، میگید که ماهیت تو خارجه تو ذهن از این حرفا، ها؟ درسته دیگه، سریع یاداوری میشه. اما استوب بدید به این بحث، بلوجدان این قضیه حکایت از حال انسان کجا؟ تو خارج. این وقتی میگه الانسان رو خارج ضاحکان، کسی مدعی ضاحک بودن انسان تو ذهن نیست، داشت میگفت انسانی که اونجاست ضاحکه. در مقابل قضیه ای که مثلا میگید الانسان نوع، الانسان مثلا یا مثلا الناطق و فصل، یا الکلی اما ذاتیون و اما عرضیون، درست شد؟ نوعیت، فصلیت، خود مفهوم کلی، ذاتی، عرضی، اینا جاشون کجاست؟ وقتی میگیم انسان نوعه، مدعی نیستیم انسان تو خارج نوعه، مدعی انسان کجاست نوعه؟ تو ذهن. نوعیت جز مفاهیم منطقیه، یادتونه کجا اینو خوندید؟ تو منطق میگفت کلی یا طبیعیه یا منطقیه یا عقلی. طبیعی کیه؟ خود انسان، ماهیته، همون موضوعه. منطقی چیه؟ مفهوم کلیت، مفهوم کلیت. عقلی چیه؟ انسانی که متصف به کلیته، الانسان الکلی. ایجاش کجاست؟ تو ذهن دیگه، ربطی به خارج نداره. بعد منطق میگفت که اینه میشه سر نوع هم پیاده کرد، نوع طبیعی، نوع منطقی، نوع عقلی، سر جنس هم پیاده کرد، جنس طبیعی، جنس منطقی، جنس عقلی. خب اینا تا اینجا پا اینا معلوم. تو ایده قضایا دعوا نبود، یه سری قضایا ما داشتیم، این قضایا نداشتیمشون تو خارج، گفتیم که کوه طلا از کوه پنبه سنگین تر است، کوه طلا از کوه پنبه سنگین تر است. قضیه صادقه یا کاذبه؟ آقا صادقه. اما خب کوه طلا که ای برش صادق بشه، تو کوه پنبه نداری. بعضی گفتن خب این منظور ذهنه، گفتن آقا همون حرف اول بود گفتم الانسان رو راهی گفتی تو ذهن تو خارج، نه بدیهیه که وقتی میگه کوه طلا از کوه پنبه سنگین تر است، کجا سنگین تره؟ خارج، حکم به لحاظ خارجه. مثل الانسان ظاهر کن حکم به لحاظ خارجه. خب بعد اومدن جلو تا گفتن یه سری قضیه اصلا موضوع نمیتونن داشته باشن، موضوع نمیتونن داشته باشن، اجتماع نقیزه محال است. اجتماع نقیزه کجا محال است؟ قضیه موسی اقلش خارج، آره ذهنش رو بعدم بحث کنیم. خواهیم بگیم تو خارج اجتماع نقیزه محال، خواهی اجتماع نقیزه ممنشون بده نمیشه داشته باشن، محاله، صادقه، اما موضوع مصداق نداره، نه نمیتونه داشته باشه. پس اینا رو چجور صادق کنی؟ صدقشون به چیه؟ اینا از که ایده خب اینجا منطقیین یه سری تقسیمات برای قضایا گفتن برای حل این قضیه، مثل اون تقسیم معروفی که شما تو منطق خوندید، قضیه ذهنیه و خارجیه و حقیقیه. یه تقسیم دیگه دادن، قضایای حقیقیه تقسیم میشن به بطیه و غیر بطیه. دوباره یه تقسیمات مختلفی منطقیین برای حل این مسئله دادن که همه اونها یجمعها قولو که این که گفتم تون منطقیین به این بحث رسیدگی کردن همینا بود. فلاسفه هم به نحو دیگری سعی کردن اینها رو رسیدگی کنه. فلاسفه هم به نحو دیگری سعی کردن اینها رو رسیدگی کنه. باز چند روش بین فلاسفه هست که حالا میگیمشون. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و این طرح مسئله نفس الام چیست؟ اینه مرحوم علامه طباطبایی میگن آقا اجازه بدید ما اول باید برگردیم ببینیم این نفس الام موضوعش چیه، از احکام کیه، دیگه با سازمان فلسفیمون وارد بشیم تا مشکل حل بشه با رعایت همه لوازم فلسفیمون. آقا الان یه دوره اصالت الوجود میگه، از اول فلسفه تا آخر اصالت الوجود و تشکیک و تخصص یه دور دوباره زنده میکنیم تو ذهنتون. قرار شد با این تفکری که مرحوم علامه به ما یاد داد از اول فلسفه تا حالا ما یاد بگیریم که باید تو فلسفه یه بار در مورد موضوع بحث کنیم یه بار در مورد محمول. بگیم آقا اول این موضوعه یا محموله، فلان مفهوم که داریم در موردش حرف میزنیم این موضوعه یا محموله، اگه محموله موضوعش چیه، وجوده یا ماهیته، باید معلوم کنیم. بعد که اینا رو معلوم کنیم، اول فلسفه چی گفتیم؟ گفتیم که وقتی معرفت اینها به وجود اومد، تمیز موجود حقیقت غیر حقیقی امکان داره، خطا از حقیقت جدا میشه. بعد ما میتونیم نظر صحیح در مورد موجودی به نام نفس الامر یا در مورد محکی قضایا بدیم. یه موجوده، چند موجوده، چه جوریه؟ میتونیم حرف بزنیم. مرحوم علامه میگن الفصل الصامن فی معنا نفس الامر. فصل صامن بشمارید، فصل یک و دو و سهش کجا؟ فصل یک کی بود؟
بدایت
مفهوم. فصل دو چی بود؟
اشتراک.
فصل سه چی بود؟ زیاد. فصل چهار چی بود؟ اصالت. فصل پنج چی بود؟ تشکیل. همینطوری میایم جلو. خب این یعنی چی آقا؟ این یعنی چی؟ یعنی نفس الامر فرع اصالت الوجود ما مثلا نیست، فرع اصالت الماهیت ما نیست، فصول ما وقتی چیده شدن مثلا من میتونستم بیام بگم بسم الله الرحمن الرحیم، بیام بگم که حیثو که من برای شما اثبات کردم اصالت با وجود است، ها پس عنصر عنصر مثلا اختلاف من با عنصر اشتراک من باید به یه جا برگرده. چرا؟ لمکان اصالت الوجود. اگه من اینو تصحیح بکنم، حالا اگه اینو فصل جدا بذارم یا فصل ادامه اصالت الوجود بذارم، حد وسط توش معلومه. اما اگر من اومدم گفتم آه بسم الله الرحمن الرحیم، بریم اول فلسفه، موضوع فلسفه چیست؟ موجوده به ما هو موجود، موجوده به ما هو موجود، یکی از احکامش چیه؟ بدعت. یکی از احکامش چیه؟ اشتراک معنا. یکی از احکامش چیه؟ زیادته. یکی از احکامش اینه که حالا باید ببینیم این موجود در عالم واقع وجوده یا ماهیت. درست شد؟ اینا میشن فصولی که مترتب بر کی هست؟ بر خود موضوع فلسفی. وقتی اومدم تو تشکیل، تشکیک و فصل مستقل کردم. لذا اول تشکیل گفتیم بعد آقای این سوال، تشکیک از احکام موضوع فلسفه یا از احکام وجود اصیله؟ گفتیم اگه ما باشیم و عنوان فصل میگه الفصل و چی؟ اساطیر الوجود فصل رابع بود، الفصل الخامس به تشکیک. بگیم الفصل الخامس، باید بگیم تشکیک از احکام موضوع. اما نه تو خود تشکیک مرحوم علامه به من گفت لمکان اصالت الوجود، لمکان فلان ارجاع مدار. معلوم شد این فصل قرار از احکام موجود باشه، اما به تبع فصل قبلش که اصالت الوجوده، پس در طول فصل قبل منتهی به موضوع فلسفه شد، نه مستقل. اومدیم اتصالش درست کردیم، گفتیم به تبع موضوع قبل یعنی چی؟ گفتیم یعنی چون ما اثبات کردیم موضوعمون موجوده و چون این موجود قرار شد به ازای وجود باشد نه به ازای ماهیت، این موجودی که به ازای وجوده مشکک، لذا از احکام موضوع فلسفه شد، اما به برکت فصل قبلش که اصالت وجوده. حالا بعدا انشاءالله میبینید ما برای این موضوع احکام مختلفی میگیم، ممکنه بعضیاش به برکت اصالت الوجود بره، بعضیاش به برکت اصالت الوجود مگه مفهوم بداهت مفهوم وجود اشتراک معنی به برکت اصالت الوجود بس شد به اون موضوع؟ نه. مگه زیادت الوجود علی الماهیه به برکت اصالت الوجود بس شد به اون موضوع؟ نه. فردا انشاءالله از این بگذاریم یه احکام میخونیم، مثلا احکام عدم. احکام عدم از فصول موضوع فلسفه. مگه رفتی به اصالت الوجود داره؟ نه. زمانی که دعوای اصالت الوجود اصالت الماهیه مطرح نبود، بحث در مورد عدم و احکام عدم بود. پس یه گام بریم جلو، فصول ما چون فصول مستقله و فصول اون موضوع فلسفه، پس اینا احکام موضوع فلسفه، باید بگردیم کیفیت انتصاب این احکام رو به اون موضوع معلوم کنیم. اگر تو فصل اومد گفت آقا من از احکام موضوع هم مستقیم، خب باش. اگر از احکام وجودم باید بهمون بگه، خودش ماهیتم باید بهمون بگه. حالا سوال ما برای من، این توضیح برای ای دادم، میخوایم ببینیم این نفس الامر بر چی قرار بار بشه؟ بر خود موجود به ما هو موجود، بر وجود، بر ماهیت. ما سه تا موضوع تو فلسفه داریم، با یه زبونه دیگه موضوع. قبل از اینکه زوم این کنیم بریم جلو، موجود به ما هو موجود، زوم این کردیم رفتیم جلو، خودشو بشناسیم، گفتیم این موضوع وجوده نه ماهیت، پس موضوعی به نام وجود. حالا اگه اساطیر ماهوی می شدیم، موضوعی به نام ماهیت. فلسفه قراره بگیم اگر از جنس محمول و حکم ماست، باید به یکی از سه تا موضوع برگرده. طبعا اگه موضوع اول کار ما رو پذیرفت، یعنی گفت من از احکام موجوده به ما و موجودم، قصه تمام میشه یا نمیشه؟ تمام نمیشه، چون بعد باید بهش بگیم خب تو که از احکام موجودی، موجود ما اومدیم جلوتر به ما گفت من وجودم، حالا سوال ازت میکنم اگه موجودمون وجود شد تو چی میشی؟ تکلیف خودت معلوم. اگه موضوعمون ماهیت شد تو چی میشی؟ تکلیفت معلوم. آیه روی کجا با همین زبون حرف زدیم؟ تو تخصص گفتیم آقا وقتی میگیم بساطن، وقتی میگیم نمیدونم مثلا ذهنی بودن، وقتی میگیم خارجی بودن، وقتی میگیم وجود، وقتی میگیم امکان، یه بار اینا موضوعش میشه موجود، موجود اما واجب و اما ممکن، هیچ آسونه، اصلا دعوا ندار. دعوا کی شروع میشه؟ بهش بگیم آقای موجود تو خودت معین کن. میگه من وجودم. میگیم خب حالا که تو وجودی امکان یعنی چی؟ حالا تو وجودی وجوب یعنی چی؟ توضیح بدیم. حالا بگه ماهیت هم، بگیم خیلی خوب ماهیت باشه امکان یعنی چی؟ وجوب یعنی چی؟ باید تبیین کنه، چون وجود و ماهیت تعینات اون موجود هست، اون موجوده یا وجوده یا ماهیت. اگه وجود شد احکامشو باید با سنخی توضیح بدیم که با وجود بسازه، یعنی چی؟ یعنی با قوانین عاممون، حد درست نکنه، بساطت به هم نزنه و و و و. اگه شد ماهیت باید یه طوری توضیح بدیم که با ماهیت بسازه. مثلا هم موقعی تشکیل می‌خوندیم گفتم بهتون، گفتم اگه کسی ماهوی باشه کل عالم باید تو 10 تا پدیده خلاصه کنه، یه کل عالم تو 10 جنس خلاصه میشه. احکامی هم که می‌خواد بگه باید یه طوری بگه که با این 10 تا سازگاری داشته باشه. میخوام دوباره فرمت ریاضی ذهنتون برگرده. خب حالا با توجه به این توضیح، حالا بگی نفس الامر از احکام کیه؟ از احکام موضوع فلسفه است، یعنی موجود. از احکام وجود یا از احکام ماهیت؟ از اینجا ما باید شروع کنیم بسازیم بریم جلو. علامه میگه اگه اینه درست نکنیم، هرچی اونا قبلی ها گفتن هیچ، همش کف روی آبه، ثباتی پیدا نمی کنه. خب ممکنه داخل نشه، ممکنه داخل، چون تفکر ما بر اساس برهان رفت سمت وجود. طبعا همینطور،
اصلا قبل از اینکه وارد وجود معاید بشیم اصلا باید این نفسل هم عرض خود موجود و موجود بشه. با اینو چجور توشونه؟
عرض ذاتی رو قرار شد من واردش نشم آقا جواب.
خب معلومه به زمینه
اول قسم خوردم واردش نشم، اسمش عرض
باشه. اصلا خب این محمول برای موجود هست یا نیست؟ هست یا
نیست؟
اصلا برای خود موجود
هم
نیست محمول؟
نه برای اون همش یک یه سوال، من گول نزم همش هم بوی سوال
موجود
و باید توضیح دادیم. اصلا ما خود واقعیت باید باید این تصمیم باشه. باز
این غیر از این
واقعیت و غیر
این ستا شد
جانم؟ ما نه، ما یه موضوعی داشتیم به نام موجوده، ما باش دفعه سفسته کردیم، بعد که خوندیمش اومدیم جلو فهمیدیم این موجوده وجوده، هستیه، ماهیت نداره، حد نداره توش.
قبل از اساس وجود براش احکام خاص در نظر گرفتیم.
چی؟
قبل از اساس وجود برای وجود به ماهو وجود احکام خاص نداره.
مثلا آره، چه مشکلی داره؟
خب تفاوت داره با هستی.
نه، این استیحاشه رو نداشتیم تا حالا. این استیحاشی که برای شما هست و درسته، این نیاز به یه مقدمه دیگه داره که اصلا تا حالا اسمی ازش نبردیم، شاید تا آخر فلسفه هم نگیمش، تا آخر بدایه. و الا لو کلیات ببین با این سیری که من اومدم بگید، ما اول فلسفه دفعه سفسته کردیم موجود و ما و موجود، بعد که اومدیم جلوتر فصول احکامی براش گفتیم، یکیش بداهت بود، یکیش اشتراک، اینا ربطی به اصالت وجود یا ماهیت نداشت. بعد اومدیم اصالت وجود براش گفتیم، بعد بریم تو تشکیل، باز تشکیل فصل مستقل، یعنی از احکام اوه، اما تو تشکیک نه در ضمن بحثش گفت تشکیک مبتنی بر اسارت الوجوده، فهمیدی؟ پس از قبل اسارت الوجود به او میخوره، یعنی چون موجود شد وجود تشکیک داره، پس دیگه تشکیک از احکام اون نیست که تو ماهیت هم بخواد تصویر بشه. اما اگر ما یه احکامی داشتیم که مال خود او بود مستقیمه، بعد باید بگیم تو اگر خودت باشی چه شکلی، اگه وجود باشه چه شکلی، اگه ماهیت باشه چه شکلی. یه همونه که از اول اساس رو گفتم یه بار برهان رو موضوع پیاده میکنیم، یه بار برهان رو روی محمول پیاده میکنیم، یه بار میگیم این محموله با وجود نمیسازه، یه بار میگیم این محموله با ماهیت نمیسازه. یادتون میاد سر برای این اساس وجود گفتم آقا اینطور رقام نکنید، گفتم آقا اصالت الوجود، گفتم آقا وارد اساس وجود برهانای ما دو جوره، بعضی رو موضوع میسته ماهیت میکشه، بعضی‌ها میگه من از محمول استفاده میکنم. همونجا من همین توضیح دادم دوباره، گفتم آقا بسم الله الرحمن یعنی چی از محمول استفاده میکنیم؟ گفتم ما قطعاً یه محمولی داریم توی دار عالم موجودات به نام وحدت. ها؟ گفتیم وقتی تو دار عالم موجودات یه محمولی داریم به نام وحدت که آثاری هم داره، مثل اتحاد، مثل هم، مثل چی هم تو خارج هم تو ذهن، گفتیم خب اگر یه نظام تفکری نتونه این وحدت رو توضیح بده، معلوم میشه اون نظام عقیمه دیگه، ما کاری باش نداریم. آقا یه محمولی داریم به نام حرکت، یه محمولی داریم به نام سیالات، یه محمولی داریم به نام تجرد، یه محمولی داریم به نام وجوب، به نام بساطت، به نام چی بره. اگر یه نظام تفکری نتونه این محمول توضیح بده، عقیده ممکنه آخر فلسفه برسیم نه اصالت الوجود بتونه همه رو توضیح بده نه اصالت ماهیت، ممکنه برسیم به این که هر دو بتونن همه رو توضیح بدن. در همه این فروض دستمون از برهانای محمولی کوتاه میشه دیگه. اگه اصالت نتونه همه رو توضیح بده لنگ، اگه اصالت ماهیت نتونه همه رو توضیح بده لنگ، حالا اگه هر دو بتونن همه رو توضیح بدن باز برهان من از این جهت نمیتونه تعیین کنه. گفتیم لذا براهین ما اینطوریه. همونجا من اینو توضیح دادم، گفتم این حرکت سره وقتی اسارت، وقتی حرکت محمول موجوده، یا وقتی این وحدت محمول موجوده موجود وحدت داره یا حرکت داره، باید ببینیم این حرکت تبع اسارت وجود چه شکلی میشه، قابل توجیهه؟ اگه توجیه میشه چه شکلیه؟ تصوری سوال میکنم چه شکلیه؟ اگر با ماهیت قابل توجیهه، از قابل توجیهه، اگه توجیه میشه چه شکلیه؟ پس محمولاتی که بر موضوع بار میکنیم، اگه موضوع زوم این کردیم شد وجود، محموله باید زوم این بشه تکلیفش معلوم بشه، اگر در شد ماهیت ها کذا باید معلوم بشه. حالا با توجه به این توضیح استوب بدید، با توجه به این توضیح بریم سراغ نفس الام. گفتم نفس الام دعوای چیه آقای حسینی؟ ذهن، علم. خب در مورد علم بسم الله الرحمن الرحیم، قامسترین، مصیبت بارترین، بلا ایجاد کنترین محمول تو فلسفه علمه. یعنی من حاضرم همه رو براتون حل کنم، علم نخواهید. اینطور کمر شکنترین علمه. چرا؟ مطالبی که دارم میگم جدید به بنای بر مقدمات گذشتن. آقا ما فتحت سالم من اول البحث الهونا چند تا کار کردیم؟ اول نفس الامر رو سفرش بر اساس قدما پنج کردیم، بر اساس قدما طرح نزاع کردیم، بعضی گفتن تو منطقه، بعضی گفتن تو فلسفه است، بعضی در هر دو صوبه. اونایی که تو منطق بود با چه شکلی ورود کردن توش توضیح دادیم، به خاطر احکام قضایا و محکی قضایا. اونایی که تو فلسفه بود توضیح دادیم، راه حلایی که گفتن گفتیم، گفتیم با اینا رفتن به سمت حل، نگفتیم چجور حل کردن، اما گفتیم با اینا رفتن به سمت حل، این مسیر اول. مرحوم علامه گفتن آقا بر اساس تفکر فلسفی باید جای این نفس الامر معلوم کنید تا بعد ما بتونیم در موردش حرف بزنیم، و الا اگر اینو معلوم نکنید کل اون توضیحات کف روی آبه، پاشون به یه جای سفتی بند نیست، فردا یکی میاد خرابشون میکنه دوباره، کما که بین خودتون هم یه اتفاق افتاده. خب حالا ولی پاشون یه جایی صفر کنیم، گفتیم بریم از اول شروع کنیم، اول ببینیم این نفس الام از احکام موضوع ماست، یعنی صفت محموم، صفت موجوده یا صفت وجوده یا صفت ماهیته. برای که اینو توضیح بدیم یه یاداوری گذشته کردیم یه مقداری چند دقیقه ای. تمام آقا؟ خب حالا بریم یه گام جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله ای که تو ضمن اصالت الوجود خوندیم و من به خاطر او یه ذره توضیح دادم، تقسیم وجود به ذهنی و خارجی بود. تقسیم وجود به ذهنی و خارجی چی بود؟ من گفتم تقسیم وجود به با اثر و بی اثر. گفتم تقسیم وجود به با اثر و بی اثر یعنی چی؟ گفتیم یعنی اگر چیزی عین ترتب اثر در جایی باشه محال از اونجا کنده بشه و به جای دیگه‌ای منتقل بشه، و الا باید آثار خودش هم ببره که نمیبره. لذا بر اساس این نظریه اثر، انتقال اصیل محاله، انتقال اثردار محاله. دقیق‌تر بگو انتقال چیزی که عین اثره محاله، چون اگر با آثار خودش با خودش ببره، اولا معنای انتقال اینه که آثارش مود خودش رفت، گفت آتیش اثارش اومد تو ذهن نمیسوزونه، یعنی خودش آثار موند خودش رفت. گفتیم انتقال یعنی بی اثری. چیزایی که گذشته گفتم دارم دوره میکنم ها، انتقال یعنی بی اثری. خب بعد گفتیم حالا وجود ذهنی چیه؟ علم چیه؟ صورت ذهنیت که لا تترتب علیها الاثار. درست شد؟ گفتیم آقا تصویر آتش به ذهن میاد، من عالم میکنه با آتش خارجی، اما تصویر آتش نمیسوزونه، حرارت آتش رو نداره، پس اثر رو با خودش نیاورده. گفتیم به این میگن وجود ذهنی. خب حالا میخوام اونجا شروع کنیم، از اون اطلاعاتی که اونجا دادیم الان یه بار یادآوری کنیم، پای بس بسازیم بریم بالا. علم ما آقای بیات با بی اثری درست میشه، چون من اگر عنصری داشته باشم که اثر داره نمیتونه از جایی به جایی دیگه منتقل بشه. یادتونه یه عبارت از آقای مطهری براتون خوندم اونجا، آقای مطهری گفت شیء خارجی یه وجود داره یه ماهیت، اگه هیچ کدومشون نیان تو ذهن، پس ذهن من مطابق با خارج نیست، میشه سفسته بدیه البطلانه، پس قطعا مطابق با خارج است. حالا که مطابق خارجه، پس یا باید وجودش اومده باشه تو ذهن یا باید ماهیتش بیاد تو ذهن، چون اگه هیچ کدوم نیان که ارتباط من با وقته خلاف فرضه، خلاف بداهته، ارتباط دارم باش، پس یا وجود یا ماهیت. بعد آیه متعریق وجود نمیتونه باشه، ماهیته، چون ماهیته فهمشو ماهیت اعتباریه، چون چیزی که از خارج اومد تو ذهن معلوم میشه اثر نداره. خب پس آقا من الان میخوام یه حرفی دیگه یه استفاده کنم، پس یادمون بیاد که گفتیم علم ما با مفاهیم پا میگیره، مفاهیم عناصر بی اثرن، چون اگر اثر داشتن که نمیتونستن از جای به جای دیگه منتقل بشن. پس آقای اسفندیاری علم حصولی مطابق با عنصر بی اثر. آقا اینه دیگه هیچ وقت نشکنید استدلالش هم اقامه کردیم دوباره، علم حصولی مساویست با عنصر بی اثر، اثر پیدا کرد دیگه جا به جا نمیشه. خب بعد همین حرف رو آی پور قصاب از ذهن به خارج هم من براتون پیاده کردم، گفتم شیئی هم که تو ذهنه و عین ذهنه، اونم عین اثر تو ذهنه، ذهنم برای خودش آثار، درون نفسم آثاری هست، و اونی هم که عین اثره نمیتونه اینجا کنده بشه بره اونجا. با توجه به این مقدمه دوم یه نقشه ای درست کردیم، مهندسیش کردیم. پس ما دو تا جا داریم که دو تا اثرن، نه این میاد به اینجا نه این میره به اونجا، اینا عین اثرن، اینا دو موته. یه نخودی داریم، نه رنگ اینه نه رنگ او، نه اثر اینو داره نه اثر او، لذا هم این بره هم او بره، اسمش ماهیت. چون بی اثره میتونه انطباق درست کنه، و الا اگر اثر داشت نمیتونست انطباق درست کنه. آقای بنابر میگه انقلته، میگه بفرما آقا،
میگه نه، گفتم انقلت تو اشکال کن، میگم چشم من اشکال میکنه، انقلت به این که سر حال بشید، انقلت به این که خود این انتفاق اثره، این که داره انتفاق درست میکنه، داره پوچی درست میکنه، خدا داره انتفاق درست میکنه، انقلت به این که خود این انتفاق یه اثریه، فینم یه اثری داره اسمش انتفاقه، مازات خور مازات خور. میگیم انشاءالله جوابشه برای فردا میدیم، به شرط اینکه مباحثه کنید همینایی که گفتمه آماده تو ذهن داشته باشید، فردا از این ادامه بدم، ریاضی بچینم برم بالا. و صلی علی محمد و آل محمد.
آه، خطور به نشته بودن.